خدا رحمت کند همه شهدا، خاصه شهید مظلوم ارجمندی که این مجلس جهت ترویح روانش منعقد شده، همه شهدای منطقه، همه علمای اعلام و حجج اسلام و موالیان گرام که در قرون اعصار گذشته در این مرکز علمی و دینی بودند و از دنیا رفتن، روح همهشون شاد باد به برکت صلوات بر محمد. در دنباله عرائض شبهای گذشته در فن و هنر مدیریت، اسلام دستوری دارد که با این آیه مبارکه براءت استحلال پیدا می کند بحث و کسانی که خودشون واردن همه بحث را در این آیه می بینن. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. تمام دعوتها باید به سوی حق یعنی خدا باشد و هر کس به سوی خود دعوت کند از خدا بیگانه است. هیچ دعوتی را نباید پذیرفت الا دعوت الى الله، الى الحق، الى العدل، و به طور کلی توجه باید به این سمت باشد، یعنی سمت خدا. پدر در منزل، استاد در دانشگاه، معلم و دبیر سر کلاس، این فن مدیریت را در ارشاد، در تدریس و ملا بر منبر برای تبلیغ باید رعایت کند و آن درک مرحله مخاطب است. درک مرحله مخاطب از فنون تبلیغ است، از فن مدیریت است. اگر طرفی که می‌خواهد بر جمعی مدیر باشد وارد این مسئله نگردد، درسی نخونده باشد، این هنر را نداشته باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند کلاس را اداره کند، مجلس را اداره کند، یا کسی را هدایت کند، یا پدر بتواند بچه ها را در سنین مختلف و جنس زن و مرد منظم بار بیارد. بگفتا یکی باغ باشد جهان، که شنسان درخت است و ما باغبان. اگر باغبان شاخ نو پرورد، به بستان بسی خرمی آورد. هر رزبنی که علال آداب پسه غریب، کیمات رعیناک به ملکی برو. و انما مثل الاداب تجمعها فی انفوان الشباب که نقش فی الحجری، ان الادیب ازا زلت به قدمی یهوی علا فرش دیباج و سروری. بر عامه مردم در هر حدی که هستند، ریش سفید محل است، ملای محل است، بزرگ قبیله است، بابا در منزل است، سه شرط علمای اخلاق برای کاراییش بیان کردند: اول بداند، دوم بتواند، و سوم بخواهد. این سه مثل سزل مثلث است که هیچ یک از اضلاع مثلث بر دیگری برتری ندارد. نمی شود گفت این قاعده است مهمتر از ساق این است. این ساق طرف راست است مهمتر است از قاعده. نه، هر یک از اینها را که بردارید زاویه ای باقی می ماند. مثلث از مثلث بودن خارج می شه. نقشی که ایفا می کنند در به وجود آمدن این شکل، یکی کسی که بخواهد مدیر باشد اولا باید بداند، اگر نداند موفق نیست. حد اقل دانش این است که دانش شغلی داشته باشد. آقا میخوان بخشدارش کنند، باید دانش بخشداری را بداند. آقا میخوان فرموندارش کنند، دانش فرمونداری میخواد. قاضی عدلیه یا معلم بر سر کلاس اگر دانش شغلی نداشته باشد موفق نخواهد شد. بی سرمایه بخواهد تجارت کند یا بی مصالح بخواهد ساختمان درست کند. دانش شغلی مهم است، یعنی به عبارت اخرى باید تخصص داشته باشه انسان، یعنی بداند. بعد از دانستن توانستن است. گویی دریای علم، بحر العلوم، اقیانوس الفنون، ولی متاسفانه مدیریت نداره. کلاس نمیتونه از این معلم دانا استفاده کنه، چون نمیتونه کلاس را اداره کنه تا بچه ها سر جا خودشون بنشینن و بشه از دانش این آقا بهره مند شد. مدیریت مهم. و یکی هم بخواهد یعنی چه؟ یعنی مکتبی. تخصص مدیریت مکتبی یعنی بداند، بتواند و بخواهد. خواستن بد جنس نباشه، خبیث نباشه، علمش در مسیر خلاف به کار نگیرد، قدرت مدیریتش در مسیر غلط اعمال نکند. این آقا که این سه چیز داره، بله، این میشه مدیر و میتواند هم علمش به دیگران برساند هم وظیفش انجام بده. در بین اینها یه چیزی به عنوان هنر است و همین که عرض کردم. هنر یعنی بلد بودن. درک مرحله مخاطب هنره. تخصص، مدیریت و مکتبی، این اگر خواسته باشیم بچسبونیم به دامن یکی از این ستا، به مدیریت میچسبه. یعنی اگر کسی هنر مدیریت داشته باشد باید اینا در جمع باشه. شما میخوای با این آقا صحبت کنی، باید اول مرحله او را درک کنی بعد صحبت کنی. پیغمبر میفرماید نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما گروه پیغمبران را خداوند امر کرده که وقتی با کسی مواجه میشیم اول مرحله فهم و درک و نیروی گیرندگیش را و مقدار آن را بسنجیم، بعد پیاده کنیم مطلب را. پس میگویم به اندازه عقول عیب نبود، این بود فعل رسول. چون که با کودکتر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. پیغمبر عرب بدوی صحراگرد بیابان نشینی که افسار شتر بر دوش گرفته مشرف حضورش شد و گفت دلنی علی الله، آمده ام که بدانم خدا از راه دلیل و تو برایم بیاورد. پیغمبرم فرمود البعره تدل علی البعید و اثر الاقدام تدل علی المسیر. شما در بیابان که سیر می کنید اگر پیشکل شتر دیدی پی نمی بری که شتری رفته است و بوده است که پیشکل کرده؟ گفت بله. مگه میشه پیشکل بی شتر؟ گفت اگر داری میری و اثر قدمی را جایی دیدی پی نمی بری که یک کسی رونده بوده که جای پایش مونده؟ میشه رونده اینه باشد و جای پایش باشد؟ گفت نه این امکان نداره. گفت چطور این همه خورشید و ما و ستاره و بر و بغر این عالم آیا خالق این نداشته؟ گفت الله اکبر. ایمان آورد. حالا اگر یه دانشمندی هم می آمد از پیغمبر سوال می کرد که دلیل وجود خدا برای من اقامه کن، و گفت البعر تو تدل علی البعید و اثر الاقدام تدل علی المسیح، اون گفت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل شیء خبیر و هو بکل شیء خبیر و هو علی کل شیء قدیر و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. ادله را اقامه میکرد، ادله علمی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. اگه یه دانشمندی کنار تو قرار گرفت بخواستی باش حرف بزنی، حواس جمع باشه، یه حرفی نزنی که سوس باشد. ولی نه، یه آقایی هست که یه دلی داره و یه مش احساسات. اینا چطور؟ این حکایتی قصه ای چیزی براش نقل کن تا جا بیفته در مغزت. و اگه کسی خواست مجادله و مراء بکند، اگه خواست کسی مجادله کنه، مراء به قد بده، دغدغه انگیزی کنه، سرسختی نشون بده، من چی کار کنم؟ منم سرسختی نشون بدم؟ سرسختیت باید اینطور باشد که از دایره عفاف کلام خارج نشه، حرکت حرام انجام ندی، محکم بیست در مقابلش و استدلال کن، ولی هم حربه نشی با او. اگه حربهش پوشه، اگه حربهش دغدغه انگیزیست، اگه فتنه جویه، نری اون لباس برکنی و در مقابلش بیستید که جواب ناخدا با ناخدا توپ است در دریا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، نشد موعظه الحسنه، نشد جادلهم بالتی هی احسن، بالتی هی احسن. نه این که حرکات زش انجام بدی که نه من باید مقابله به میز کنم، که این مقابله به میز لازم است، وقت از دایره دینم خارج بشه. حرکت کلمات رکیب گفتن مطلقا حرامه، مطلقا. یعنی این نیست که کسی پشت بده به شمر، حرامه. پشت بده فرض کنید به چوب، حرامه. اصلا پشت حرامه، پشت حرامه. اگه کسی هم به شما فحاشی کرد، حق این که جوابش بدید به پشت ندارید. میدونید که پشت از فحشاه. اگه کسی به ناموس کسی تجاوز کرد، نستجیل و بالله نعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میشه بگی که برو به ناموس تجاوز کن؟ که به جزاء سیئه سیئه مثلها، این جزاء سیئه سیئه مثلها. کسی آمد حضور پیغمبر گفت یا رسول الله من یه همسایه‌ای دارم به من کلمات رکیک میگه، منم بلدم بهش بگم. فرمود نه، مگه نمیدونید دو نفر که مقابل هم ایستاده به هم فحاشی میکنند مثل دوتا شیطان مست هستند که روی هم شمشیر کشیدند؟ خب اگه پوشیده بشنوم یا لا سیبیل بگذارم، نه لا ریش خودش بگذار، لا ابروش بگذار، لا موهاش بگذار. چرا سیبیل تو پاکتر از این هست که شما این کار بکنی؟ که فوری صورت جلسه میکنیم، شاهد میگیریم، میریم شکایتش میکنیم، شلاقش میزنم. نمیشه فوش بدم. فاعل الخير خير من فاعل الشر شر من. نمازخون ذاتش از نماز زیباتره، فحاش هم ذاتش پلیدتره. اصلا بعضی از گناه ها هست که علاوه بر این که گناه هست و ذنب است از ذنوب کبیره، دلیل بر لعامت و پستی آدم هم میکنه. یکیش حرف رکیک زدنه. حرف رکیک به هیچ کس نمیشه بزنم. یه وقتی در جنگ امیر المومنین شنید که یک کسی کلمه رکیکی به معاویه گفته، به شدت ناراحت شد و توبیخش کرد که چه ثمر داره گفتن کلمات رکیک؟ بیش کلمشه کلمه رکیک بزنه؟ اصلا مطلقا نمیشه گفت. حالا ملاحظه بفرمایید، بعضی از افراد مواجه میشیم بلتیه احسن، معناش این است که اگر یه حرف زشتی زد ما نباید مقابله به مثل کنیم. حرف زشت بلتیه احسن، این قانونشه. سعی کنید وضع طرف در نظر بگیرید، اون وقت بیاد منع کنید مصرف شدن. اگه کلامی دارید، اگه علمیه استدلالیه، بیان کنید برات. پیغمبران تو عکسش هم جایز نیست. یعنی اگر یه وقتی کسی ساده هست، شما نباید علمی برات صحبت کنید. پیغمبران اگر کسی ساده بود علمی صحبت نمی کردن، اگر عالم بود ساده صحبت نمی کردن. اینم باید رعایت بشه، نه چون که با کودک سر و کار است. چون که با دانشمند سر و کارت فتاد، اونطور با کودکم که سر و کارت فتاد نمیدونی درست بگی. یه قصه ای را نقل میکنه مولوی که نمیدونم حالا شما در خاطر دارید، تو کتاب های درسی هم نوشته بودن که یکی از بزرگان رفت در بیابان و دید که یک چوپان گوسفندچرانی نشسته و داره با خدا صحبت میکنه. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چار قد دوزم کنم شانه سرت، دست و قد بوسم به مالم پایو کرد، وقت خواب آید به روبم جایو کرد، اگه خونت بلد باشم چه قماس برات میارم، سلسیر برات میارم، چغرات ها پر میکنم، از چی دوغ میارم تا ببینم کجا هستی. از این حرفا زین نمت بیهوده میگفتان شبان، گفت آن کرد با کی هستد ای فلان. نگاه کرد دید یه آقاییه، گفت با آن کس که ما را آفری، بین زمین و چرخ از او آمد بدی، گفت او آن خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه اندر دهان خود فشار، جند دین تو جهان را گنده کرد، بوی آن دیبای دین را گنده کرد، دوستی بی‌خرد خود دشمنی، حق تعالی هم از این نعمت غنی. این چه حرکت زشتیه که انجام میدی؟ مگه نمیدونی؟ مگه برهان لم را نخوندی؟ مگه برهان امنی را نخوندی؟ مگه نمیدونی عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق؟ مگه نمیدونی نه مرکب بود و جز، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان قادر؟ نخوندی مگه اینا را؟ ثبات صفوفیه نمیدونی چیه؟ سلفیه نمیدونی چی چیه؟ هی گو 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 اینم را مبهور، گفت ای جانا دهانم دو، بس پشیمانی تو جانم سو، جامه را بدرید و آهی کرد تب، سر نهادن در بیابان و برن. وحی آمد سوی آن کس، از خدا بنده ما را زبا کردی جدا، تو برای وعظ کردن آمدی، نی برای فعظ کردن آمدی، تا توانی پا من اندر فرا، ابغض الاشیاء عندي اطلاع، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او برد و در حق تو خار. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را، گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهیدان را مشود، خون شهیدان را عذاب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است، در درون کعبه رسم قبله نیست، چه غم از غواص را فاجله نیست. اینجا اشتباه کردی ای بنده خدا، باید طوری رفتار کنی که بفهمه او از برهان لم نمیدونه، او برهان انی نمیدونه، او صفات سلبیالیش نیست، ثبوتیالیش نیست، شو برو و دلش را به دست بیا. اون بنده خدا مرکبود رفت و گشت و او را پیدا کرد و ازش دلجویی کرد و گفت که خب حالا بیا همینی که داشتی داشته باش، حالا من اینش را کم میکنم، اونش را زیاد میکنم. همطور آمد، همراهش آمد و شد یک موحد پاک خالص خوبی. اگر این چنین رفتار بشه بله، این فن برخورده، ولی وارد که نیستن. میگن یه طلبه‌ای تازه رفته و نصاب سیبیان خونده بود، نصاب سیبیان که عین چشم و عین بینی حاجب ابرون لسر، بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب خوب و پر از علم هم هست، من که نصاب سیبیانه بزرگان هم بخونم خیلی خوبه. این داشت در آمده بود یه بنده خدای روستایی، یک بار هیزم بار الاغش داده و داشت میبرد که بفروشه. گفت برادر، گفت بله، گفت این بار حطب که بر زهر حمار حمل میکنی به مبلغ چند در معرض بیع شرعی در میآوری؟ این آقای روستایی هر چی فکرش کرد نفهمید چی میگه. گفت اینایی که گفتی که خودت هستی، هیزم اگر میخوای بیا پیش من باری یک عباسی، تو خونه ما داریم اشتباه میکنی، یک اشتباه بزرگ که این نفس را از هم جدا میکنه اینه که درک مرحله نمو کنیم. ما نمیگیم معلم، یه معلمی من داشتم کلاس چهارم ابتدایی، چهارم ابتدایی و زمان ما 50 سال بیشتر 50 و چند سال بیشتر کلاس دوده، کلاس چهارم بودیم و معلم ما اون وقت خیلی نباست مثل حالا درس بخونن و زحمت بکشن. سالی یک بار میرفت تهران امتحان میداد، سالی یک. 3 سالم که میرفت لیسانس حقوقش میدادن، اون حقوق میخوند. این معلم سر کلاس بنده خدا کارم داشت، همش میخواست درس بخونه. بچه ها شلوغ میکردن، میگفت که 3 جمله میگفت خفه شو به تنکتری داشت. ما هم خفه میشدیم، همه تمیگردیم سری تو حرف هم نمیدیم. ایشون درس خوند و ما اومدیم کلاس شش و اینا، این دیگه نیومد. لیسانسش گرفت شد دبیر. ما رفتیم دبیرستان کلاس اول. کلاس اول ما هم اینجا بود، یک بالا بود، چند تا اتاق بالا بود. کلاس 11 اونجا بود، کلاس 11 داشته. همیشه کلاس شلوغ بود، نمیتونست اداره کنه. چرا نمیتونست اداره کنه؟ خیالش میرسید که کسی که کلاس 11 با بچه ای که کلاس 4 میشه یه رقم بگی. کلاس 11 یعنی 17 سالشه. اول احساس شخصیت و ابراز شخصیت. میشه بچه گفته او بتمر، گفته او میخوایم نیاتا برگیم خودتون بتمر. من بابا چند سالم بوده تو یه حرفا میزدی؟ هم خفه میشدیم، هم مردی چون اون میمرد و هم مثل تبرگیدیم سری جا. این حرف نمیشه به یک جوانی بزنه. این اشتباه، نمیتونست کلاس اداره کنه. همش مدیر مدرسه باید بره بگه آقا چه خبره، چرا سر و صدا میکنم. اون هم گفت نمیدونیم چه، نمیدونیم ما حالا میفهمیم چرا، حالا میفهمیم چرا. نمیتونست، نمیدونه که درک مرحله نمیکرد. این کلاس 11 اون کلاس 4 ابتداییه برادر من، نمیشه یک رقم صحبت بزنم. دانشگاه نمیشه این تو حرف بزنم. یک استاد دانشگاه نحوه خاصی باید برخورد کنه. پدر مادر الان میبینید نسل خیلی هم از لحاظ سواد فاصله نیست غیر من و بابا من. کسانی که هم سن من هم باباشون بی سواد بوده یا کتاب حافظ میتونسته بخونه، خودشون رفتن دیپلم گرفتن. خیلی فاصله ایجاد میشه. مثل این که شطور تبدیل بشه به موتور، فاصله شطور و موتور مثل ما و آقا بوده. وقت اشونش حالت احتراماً عرض میکنه موتور بودن. چطور میگه الان اینقدر فاصله نیست، ولی چرا دلها از هم فاصله داره؟ چرا من و بابام چسبیده تر بودیم تا الان شما و بابا؟ هیچ وقت نمیخواد بشینیم فکرش کنیم یا رو منبر پر کنیم به جلوشو بگیریم. برای اینکه مرحله بچه شما رعایت نمیکنیم. این آقازاده الان 16 سالش، این دختر خانم 14-15 سالش. نه ما این بچه ها را دیدیم که مثلا خودشون را نجس کرده بودن و به مادریشون گفتیم بیا آفتابه بعد بیا بیشونه میشون رفتیم شستیم. همش این در نظرونه که مگس راندن از خود مجالش نبوده، حالا میاد زلفشا کورنل وایلت میکنه و جلو ما ایتو ایتو را میره. ایره نیست چه هنو بو از دیدی داری اشتباه میکنی؟ ببینی؟ این که اونی بابا ما خو این ریفورمای تربیتی داریم. امام حسین کوچیک یک کمی که مثلا ده 2000 سالشون بود، امیرالمومنین میواد دست مزاج روی شونه های امام حسین و میگفت بابا بیا باید یه چیزی میخوام مشورت کنم. امیرالمومنین واقعا احساس احتیاج به مشورت میکرد؟ از یه بچه 12 ساله داره چی چیه؟ برای اینکه موقع داخل آدم کنه بکرا، نه او که همه چی بودن اونا. من اگر این کار چه اشکالی داره شما وقتی میخوای فرض کنید یخچال بخرید به دخترتون بگی بابا ما میخوایم یخچال بخریم، دختری 14-15 ساله، بابا نظر تو چی چیه؟ چه رنگش خوبه؟ حالا شما شاید خریدی هم تو دکون گذاشتی، مصنوعی هم شده باید مشورت کنیم. مصنوعی باید میدون بدیم، پروبال بدیم، شخصیت بدیم. جوان شما که همراه خودم داره چه کار کردن؟ اروپایی ها الان
دیگه رمیدگی اینا اصلا نسل جوان از دستشون رفته. اگر شما در یکی از کشورهای اروپایی دیدید یه جوان 18 ساله‌ای همراه بابا و مادرش باشه، لعن من کن. چرا؟ اینقدر کنفرانس میدن، اینقدر سمینار، ولی از دستشون رفته. چی کنفرانسی، چه سمینار، گریختن و رفتن. ما چون زلب بامی پریدن، رفتن و رفتن، مردیم. ما چون زدری پای کشیدیم. امید زهر کس که بریدیم. دل نیست کبوتر که چو برخاست نشینه، از گوشه بامی که پریدیم. رم دادن صیاد ز آغاز غلط بود، اکنون که رماندیم و رمیدیم. چقدر با زجر بکشات آدم نسل جوان رو بکشه دوباره در کنیم. ما گاهی با همکارامون میشینیم صحبت میداریم، میگیم ما نکنه یه وقتی خدای نکرده رم بدیم یه عده ای را دیگه نمیتونیم برشون گردونیم. یعنی حالا بر نمیگردن. حالا چقدر باید زحمت بکشیم تا برگرده؟ ببین چقدر باید زحمت. پیغمبر آمده این مرحله ها را به وضوح بیان کرده، گفته بچه شما وقتی که یکی دوست
یا حسین کرد شبستری را یا امیر ارسلان رومی را مرد، این چه حرکاتیه؟ اگر داری یه چیزی دیگه بگذار، نداری ول کن. مانه اینه؟ نه، که مانه ای داره؟ پیغمبر داره نماز میخونه، افتاده به سجده. خود پیغمبر میگه پیش نماز نباید نماز را طول بده، حال از عطف از مأمومین را باید رعایت کنه. امیرالمومنین در فرمانی که برای مالک اشتر نخعی رضوان الله تعالی علیه مینویسه میگه مالکا وقتی نماز میخوای بخونی حواست جمع باشه، حال از عف از مأمومین را رعایت کن. سألت رسول الله حين وجهني الى اليمن قلت يا رسول الله كيف اصلي بهم، قال صل بهم كصلاه عذابهم فكن بالمؤمنين رؤوفا. استدلال میکنه که من وقتی پیامبر گسیل و اعزام میداد برای یمن، سوال کردم یا رسول الله چطور نماز بخونم با مردم؟ گفت نماز که میخوای بخونی حال از عفشون را در نظر بگیر و با مردم به رأفت برخورد کن. خود پیغمبر سجده آخر را طول داد، خلاف اون چرا که گفته بود. بعد از این که نماز تمام شد، یک کسی اومد گفت آقا در سجده آخر وحی براتون نازل شد؟ گفت نه. گفت خیلی طول داده؟ گفت بله. سر که بر موضوع سجده گذاشتم، حسین اومد پشتم سوار شد، بچم اومد پشتم سوار شد. من دیدم اگر بلند شم نیفته، گریه میکنه. بعدش هم خود نمیشه عذرخواهی کنی از بچه، از شما میشه عذرخواهی کنی. ای جانم قربان این دین. به به به، اسلام یه چیز دیگه ایه، مسلمان هم یه کسان دیگه ای هستن. ربط به هم مثل این که ما نداریم. اینا حرکت گاهی تو خونه انجام میگیره. اینا درسته؟ بچه کوچیک چاقو برداشته میاد جست قدرت میگیره که بذار زمین، چاقو را بده میزنم تو گوشتم. اصلا نمیخوام تو خونه شما اینا باشه، هیچ معنا نداره. هیچ بچه نباید از کسی بترسه، بچه باید از خطا بترسه. منم ما من خوافه چطور نمیترسم که اگر پیس نباید بترسم، از چراغ قرمز باید بترسم که خطا صورت نشم. بلا وقتی که بابا از من از بابا بترسم، بابا که نیست که نمیترسم، نه هر کاری دلم خواست میکنم. اون وقتم انسان رفلکس های شدید عقده‌ای پیدا میکنه. یعنی وقتی که بابا نیست لج میبره عقده. مثل که میگن ما یه وقتی میرفتیم راه میرفتیم، یه کسی میدوید جلو میره، هی میگفتن آقا جلو نره، میگفتم این خود کم جلو بینی داره به قول روانشناسا. گاهی واقعا این حالت ها پیدا میشه در انسان و بنا میکنه طغیان کردن سرگیریم. اگه گفت نه میگه خیلی خوب نه، هر چه او هم که ما در آخرش هم همینطور میشه. چرا از اول من دیدم بچه کوله در 3 ساله آوردی تو مجلس، بچه 3 ساله آوردی تو مجلس نشسته، منم منبرم دارم عرض میدونم، این بچه یه 2 دقیقه شکل تازه منو میبینه که ریشم داره حرکت میکنه دو اینا، آروم میشه خسته میشه، یه وقتی هم نگاه میکنه میگم اونجا چای میدم، میگه بابا من چای میخوام، تو هم میگه حرف نزنه چای چی چیه، حالا آخون داره حرف میزنه چای میکنی، آی برو مارا بردی چای، حالا میخوام یک بار دو بار دیگه میگه چای میخوام، الان گریه از بلا میشه، دیدم که گفتی آجی مرزلی خواهی یک چای کم رنگ بیار بده این بچه بکش کن، دقت کنید دقت کنید، بعد از 2 دقیقه چای اومده خورد، اگه اومد داره گوشت گفت که بابا تو میاد چه کام کنی؟ ما بالا منبر بارها دیدیم گوشه و کناره این بچه رو زده زمین که یه حالا تو منبر حالا آخون میابده کنه، یک بار دیگه میگه شما جرأت میکنی بیشینی مثل غلام حلقه به گوش بلند شدی، بچه رو انداختی رو دیشت، یعنی عین غلام، هرچی پیغمبر گفت قبول کن و بردیش بیرون. حالا امیر ده یا نه، حالا امیر ده یا نه، امر نفرمود که چای دیدی اطاعتش کردی، دستور نفرمود که ببرم بیرون که تو انداختی رو دوش بردی بیرون، همینی که پیغمبر گفته درست. این بچه بشناسید که مرحله ایه، بی خود این حرکات انجام دادید در مقابل تا گفت چای بیار، تا گفت میخوام برم بیرون بخشم برم بیرون، این وظیفه باباه، وظیفه اینه. این مرحله تمام میشه میاد رو 5-6 سالگی، میدونی پیغمبر میگه چی؟ همینی که امیرت بود فانه غلامک، می بابا تا زنگ تلفن میشه تلفن الو آدم تا زنگ در خونه آیفون آور میدم، ببینی جوراب بدو میارم، جوراب من میدونم جوراب بدو، جوراب میاره بدو عینه که میاره، غلام میگه آقا زاده میشه 16-15 سالگی، یه غلام نیستم کیه؟ فانه وزیرک، جانم فدای کلام رسول خدا، کو کجا هستن دانشمندان اروپایی و که میدونم امریکا، آقای کجایی؟ چقدر جالبه این، فانه وزیرک یعنی صداش بزن محمد آقا، یه اسمش محمد نگیم، محمد آقا اسمش سبک نبریم، همیشه این دا داشته باش، مدیریت یعنی محمد آقا بیا بیر بواجو، خب راجب این چطوره؟ این غذا سر سفره بنا میکنیم گفتن غذا به نظر محمد آقا درسته، یعنی مریم جون تو چطور نظری؟ غذای امروز بهتره یا دیروز؟ یادتون رفت خونه خاله و اینا یادته چه غذایی درست کرده بودن؟ به نظر من این غذا بهتره، شما نظرت چیه؟ این داری پروبارش میدی بیاریش بالا، تا اینکه بچه یه وقتی از کلمه بگه ما و مادرت داریم حرف میزنیم، تو فضولی نکن، مور کردی و دانش تو نگفت دهانم دوختی بس پشیمانی تو جانم سوختی، وقتی اینا سن نباید رفتار بشه، میاد گله میکنه از آقازادش، البته اونا هم وظیفه دارن حواسشون جمع باشه، پدرت و شخصیتش باید حفظ بشه و اینا هم بس داره، حالا تو هم نگیم، میگه یه مقداری نصیحت این جوونا بکن، چش نصیحتشون پر کرد، اولا ما چی به اینا دادیم که حالا ازشون میخیر، چند تا آخوند فاضل بردی خونه که دین یاد بچه بده، چطور فیزیک میری یاد معلم برش میگیری، یعنی فیزیک میری معلم میگیری، شیمی میگه اسلام دین علمه، ببینید میگن آخوندا باورن درس بخونن اسلام شناسی هم بعد بیان، کشیش هم میره درس میخونه، یعنی درس دین میخونه، یک تو مش مثال اخلاقات علمی نی که، یعنی خواهم یهودی هم میره درس تورات میخونه، نه اینا میرن لیسانس میگیره، دکترم ممکنه دکترام داشته باشه در حقوق، در حقوق بین الملل، من دیدم ایشون ملاقات رفیق مزیاشون، آقای کشیش بله دکترای حقوق بین الملل خونده ولی کشیشه کشیش ولی آخون میتونه بره حقوق بکنه بعد بره آخون شون بکنه هنوز کم کنده برای اینکه اینا که لیتفقهو فالدین یه عده خاصی باید برن عالم این دینه دین علمه دین علم نیست داشته باشه چرا مطالعه کنی بعد بیای بشی آخونده حجت الاسلام لقبا که میدن لقبای قرواریه این آب خزینه تعارف هم بکن ما با آقا میگیم حجت الاسلام و هم میگه حجت الاسلام و المسلمین یکی هم چه میدونم آیت الله این باز خیلی درس بخونه آدم خیلی با درس بخونه همه هم لازم نی درس بخونه چون علمیه که اگه همه برن دنبالش وقت چیزای دیگه نداره این یه رشته خاصیه باید برن بخونه الان هم که غوغاست اگر الان مراجع ازام اطال الله عمرهم الشریف که الحمدلله رب العالمین علی روسنا انشاءالله آره حس بفرماید این آقایون پس فردا دیگه نمیشه یک نفر در همه ابواب فقه مجتهد بشه فقه موسطه پویای شیعه اگه کسی خواسته باشه 10 سال دیگه بر فقه مستولی بشه و همه ابواب فقه مجتهد بشه باید عمر نو داشته باشه استعداد شیخ الرئیس ابو علی سینا پس فردا رشته رشته میشه یکی در 2 کتاب مثل طهارت مثل صلات یکی در 2 کتاب مثل صوم مثل جهاد یکی امر به معروف ابواب با خیلی مشکله مثلی که پزشکی اینطور حالت پیدا کرده فردا اینم باید این حالت پیدا کنه برای اینکه این دین دین علمه دین علمی نیستم یه دین اگه من علمی هم من علم نیستم ببینید یک کسی از امام صادق سوال کرد که آقا یک کسی وارد میشه جلو پاش بلند بشیم فرمونده لحظه ای سب کرد بعد فرمود علم دین مگر کسی که علم و عمل داشته باشه رجل اگه آقا گفته بود رجل دینی منم بودم چون من رجل دینی هم اما آمام رو نگاه کنه اگه 5 دقیقه تو سر بگذاری 7 چی میفته تو گردنت 50 ساله دارم میکشم دینی هم عینک عبا امامه عصا نعلین اینا از مغز سرم تا روک پام داره دین میریده من رجل دینی هم ولی امام هم رجل دینی بود رهبر انقلاب رجل دینی هم مراجع نه اینا رجل دین مثل علی جون علمونه علی جون عقلونه علی جون ایمانونه اینه اینم اسلام اسلام دین علمون دین علمی نی دین علمه اولین کلمه دین اقره یعنی برو بخون اولین اسبابی که این تو دین آمده قلمه یعنی بنویس این کدوم رفرم حزبی اینطوره کدوم دستورات یک اسمی در این عالم اینطوره اینا که باید برن یاد بگیرن کی شما تا آخوند فاضل بردی خونه که درس دینی به بچه‌هاتون بده ریاضی فیزیک بردی و این همینطور یاد گرفته خودت کجا یاد گرفتی چی دادم به این بچه‌ها که حالا ازش میخوام هی به ما میگن نصیحت میگم چاش نصیحت آجی مگو ما بیش پدر من اگه او بگو بگه پدرم سیر میزد تو گوشم سرم بالا نمیکنده حالا جرات نمیکنم 2 کلمه حرف باش بزنه غرغر غرغر میکنه و ناراحت میشه ببینی مگو مثالی که برای من زد این بود گفت من مخواستم بیام برم بازار رم یا مثلا جای دیگه پسرم حبیبه اسمش حبیب گفته که بابا جون شما مخواهی بریم من مخواهی برم دبیرستان منم با ماشین ببرید یک روز کمی سردم بود ما اومدیم و سرونو درست کردیم و همه اینا و لباس پوشیدیم در اومدیم و رفتیم ماشین رو برداشتیم و تو زمستون روشن کردیم و پس اومدیم و در گاراژ بستیم و دوباره اومدیم تا در خونه و حالا اینجا شما میدونید من 1 ربع ساعت واسیده بودم و آقا چه کامه که نه 1 ربع ساعت همینطوری که ما گفته دارم نقل میکنم ایشون موشون رو درست میکرد سی دیره شده میگه تو ندیدی من 5 دقیقه من که پیدر تو هستم 5 دقیقه همینطور صحبت میکنم ما گفتم آجی خدا عاقبت عمر قدم خیلی کنه. گفتیم چطور شما 5 دقیقه جرأت کردی این شکل رو ببینی توی آینه؟ ما خو این هیولا رو نمیتونم ببینم، میترسم شب واقعا من زودی کنار آینه رد میشم، معمولا پیشم هایی توسکونم بکنم میام در میترسم خواب وحشت ببینم این هیولا. اینه شما بینید خدا قدرتتون بده و حق امام زمان که 20 دقیقه میتونید ریکل. بابا جوان که غیر منه، چرا مرحلش رو درک نمکنید؟ چرا نمیخیم درک کنیم؟ یادت رفته که خودت هم اون زمان سیبیل میخواستی جا بذاری با چسب اوهو درست میکردی و بیا پیش صاحب پلاس پلاس نشد. نکنی دستور اسلام رفاقتی ها به هم میخوره، دلها از هم دور میشه. توجه داشته باشید به این مسئله. این مرحله مخاطب را درک کردنه. خود امیرالمومنین اینطور بوده، پیغمبر اینطور بوده، امام حسین اینطور بوده. این مرحله که درک کردید آرام میرین جلو، هیچ برخوردی هم پیدا نمیشه. ببخشید من روی این مثال ها یک کمی فشار آوردم تا اگه بشه مطلب را روشن عرض کرده باشم. ابی عبدالله الحسین هم ملاحظه کنید، هر که می آمد خدمتی که بره به میدون یا رقم صحبت میکنه. حر ابن یزید ریایی تا گفت شما مهمان ما هستید، تازه وارد شدید. و ابوالفضل گفت چه؟ ابوالفضل گفت که سینم تنگ اومده از داغ برادران، برم ضربش حیدری را نیشونشنم. فرمون نه، اگر شما بری به میدان و کشته شوی امنیت خیام به هم میخوره. به قاسم ابن حسن اومد گفت نه شما یادگار برادرم هستید، تا میبینم یادم برادرم. عجیب این حرفا، تو میدون جنگش با افراد ایقد با دقت که چگونه حرف بزنن. و ما توجهیم وقتم تربیت مون میاره تشون با زینب هم میسازه، زینب ساخته میشه. دوسته کلمه بگم همینجا و روزم هم رو همینجا برسونم. زینب با امام حسین یه قرارداد بست، گفت برادر در این میری دیگه هم برنامه. گفت که من یک چیز بهت بگم، من دارم میرم جنگ میکنم، تو اگه خواستی ببینی من زنده هم، من میگم لا حول ولا قوت الا بالله و میجنگم. شما تا این صدا به گوشت میرسه من زنده، اگه این صدا قطع شد بی برادر شد. زینب نشست و گوشت صدای امام حسین می آمد. رفته قتل و گاه میدان و اینا را آدم می تونه. تا صدا قطع شد به ام کلثوم گفت که خواهر شما مواظب بچه ها باش، من برم به میدان. وقتی مخاطبان مقرم مندیسه که وقتی اومد جلوشو عده‌ای گرفتن، تا جلوشو گرفتن یک نفر شناخت اینه با. گفت جلوشو نگه، جلوشو نگه. گفت چرا؟ گفت این دختر بزرگ علیه. یه دفعه تمام شمشیرها که دستمون زدن زمین دست گذاشتن روی دسته شمشیر، بیبی رد شد. اومد دید حسین افتاده، دور تا دورشو گرفتن. این طرف رفت دید نمیتونه ببینه، اون طرف رفت اومد بالا سل زینبیه. زن جایی که نامحرمه نباید بیاد بالا. زینب که اینا رو رعایت میکرد، ولی بالا اومدن زینب بر تل زینبیه میدونید یعنی چه؟ یعنی پرچم اسلام را بلند. این که تل زینب ما روزش میخونه، تل زینبیه که نی، محل تشکیل دادگاه بین المللی در تاریخ است. دادگاه تشکیل داد. تا اومد نگاه کرد دید حسین غرق خون روی خاک افتاده. اول نگاه کرد به عمر سعد. به به. ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، یعنی دستش رو پس برد و زد تو سر عمر سعد. یعنی این دیگه کلمه ای به پوت که این کلمات نیست. پوت که بود. کوف تو سرش. گفت تو یعنی مسلمانی؟ ایستاده یا جان دادن پسر پیغمبر را تماشا میکنی؟ خب مسلمان میگی خودت؟ تو مسلمانی؟ این قد خجالت کشید، این قد خجالت، تمام مورخی نویسه رو را برگردون. ول نکه کشیدشون به محاکمه. بعد دوتا دستش را گذاشت رو سر، صدا زد اما فیکم مسلم، تا حالا که زیر منبر نشستید علما براتون صحبت کردن، ما روزه خونا صحبت کردیم، هیچ که گفته یه نفر جواب داد؟ یعنی ای تاریخ بدان یک نفر مسلمان در بین اینها نبود، برای که هر چه گفتم اما فیکم مسلم کسی جواب نداد، هیچ که جواب نداد. چطور پیغمبر گفت من سمع رجلا یال المسلمین فلم یجب فلیس به مسلم؟ پس مسلمان نبودن اونایی که حسین را کشتن، تاریخ بداند مسلمان نبودن. اینا انسان هم نبودن. در بین تمام اینهایی که بودن صدای زینب که بلند شد اما فیکم مسلم، یک مسلمان تمام عیار بین همه اینها بود، او جواب داد. کی بود؟ ابی عبدالله الحسین. سر از روی خاک و خون برداشت، صدا زد یا اخی ارجعی الی الفستا. صدا زد خواهر زینب، صدای آشنا به گوشش رسیده، صدا زد خواهر زینب برگرد به سوی خیمه، سوی خیمه برگرد خواهر حزینه، سوی خیمه برگرد خواهر حزینه، تا به زیر خنجر ننگری چنینه. یعنی خواهر هرچه محبت به من کردی ممنونم، حالا برگرد به خیمه ها، هرچه تو کردی و بچه های یتیم هم به اطفال صغیرم مام دری کن، یتیمان مرا جمع آمام دری کن. امر امام را زینب اطاعت کرد، ولی من نمیدانم به خیمه رسیده بود یا نه. صدای الله اکبر بلند شد، وقتی نگاه کرد دید سر حسین ذریب نیزه بلند است، در برام بر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نسألك باسمك يا الله، يا الله أجد الإسلام وأهله، واخذل الكوف وأهله، أيدهما تدين علماء الدين، مراجعنا العظام ولا سیما آیت الله خامنه ای. پروردگارا به عزت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، روح امام و همه شهدا را شاد فرما. به عزت حجت ابن الحسن دولتمون را در حل مشکلات، مخصوصا مشکلات اقتصادی، اشتغال و اخلاق کمکش کن. مرزهای این مملکت را به عزت حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا از گزند حوادث نظامی و فرهنگی محافظت بفرما. این ملت قهرمان مظلوم عزیز شیعه شهید داده را دشمن شاد نکن. بر ملت مظلوم فلسطین ترحم فرما. به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرما. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام علیک یا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین ابن سید الرسیین، السلام علیک و علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک و علی ذریتک و بنیک و علی المستشهدین بین یدک جمیعا و رحمت الله و برکاته. سلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، سلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، سلام عليك وعلى بايك السبع وعلى ابنائك الأربعة جميعا رحمة الله وبركاته. سلام عليك.